بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب از شخص الاعتباری، صفحه 90، تاریخ 1/9/1402، جلسه 41. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله الا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه روایت داشتیم، فرمود که اگر دیدی که برادر دینی تو حقی داره بر دیگری و اون طرف حق او را نمیده و برادر دینی تو یک شاهد بیشتر نداشت، تو برو سراغ اون شاهد و از او مطالبی را که میداند بپرس. اون که شهادت و نزد تو داد، حالا تو هم به همراه او نزد حاکم برو و شهادت بده. یعنی در واقع دو تا شاهد رو اینجوری پر کن. خب حالا یه توضیح تو روایت راجع به توی کتاب راجع به این روایت داده، چون تو کتاب اینجوری اومد. اگر سند روایت نگاه کنید، دیروز گفتیم ابن داوود و ابن بابوی اینها گفتن از خطاهای محمد ابن علی در مذهب در باب شهادت این روایته. حالا کتاب توضیح میده ول مراد من محمد ابن علی فی هذا الحدیث هو شلمغانی المعروف. مقصود از محمد ابن علی، مقصود شلمغانی محمد ابن علی شلمغانی است که معروف بود که بالاخره عالمی بود، عالم خیلی زبردستی، اما متاسفانه منحرف شد از مسیر ولایت اهل بیت علیهم السلام و در حق او از ناحیه مقدسه لعن و خلاصه مطائنی آمد. حالا چه انگیزه ای داشت منحرف شد؟ صحبت هایی شده، ولی حالا بالاخره شلمغانی انسان عالم خیلی قوی بوده و کتاب تکلیف شلمغانی این در خانه های شیعه و اینها بوده به عنوان کتاب مثلا کنه چیزی شبیه رساله عملیه ما که وظایف رو تعیین که چی کاری. حالا اینجا میگه لما، اینجا دارد که مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت حول کتاب شلمغانی رو گفته. لما عمل محمد ابن علی ین شلمغانی کتاب تکلیف قال شیخ، شیخ یعنی ابوالقاسم، یعنی ابوالقاسم حسین ابن روح، اون نایب سومه، سفیر سومه امام یا سومین نایب از نواب امر رضی الله عنه، ایشون چی فرمود؟ فرمود اطلبوه و الیل انظره، فرمود او کتاب رو بیارید من ببینم. فجاءوا به فقرأه من اوله الى آخره فقال ما فیه شیء الا وقد روا عن الائمه الا موضعین او ثلاثه فَإِنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهِ. حسین ابن روح فرمود که در این کتاب هر چی هست چیزاییست که از ائمه روایت کرده الا در دو، یعنی واقعا شنیده روانه و اونا از ائمه شنیده، از الا در دو جا یا سه جا اینها دروغ است بر ائمه فی روایتها کذبه و بعدش هم لعنش کرد و لعنه الله. خب حالا یه کسی میگد که خیلی خوب، این چه اعتباری دارد این کتاب شلمغانی که بعضی چیزاش از خودشه، اینم شاید از خودش باشه، خصوصا که مرحوم ابن بابویه و ابن داوود گفتن که ببین این مطلب حرف درستی نیست، از خودش توش گذاشته که کسی میتونه یه شاهد بکنه دو تا شاهد و اینجوری بره شهادت بده. کتاب ما یعنی بحث نویسندگان این کتاب توضیح میده نه، این روایت معید میشه. چرا؟ چون معلوم نیستش که این یکی از اون مواضع باشه. میخوام معید بیاریم، میخوام دلیل بیاریم که معید همین مقدار که احتمالش باشه کافیه. اینجا هم همینطوره. و من غیر المعلوم ان تکون هذه الروایه من تلک المواضع التي كذب فيها الشلمغاني على اهل بيت عليه السلام. معلوم نیست که این روایت از اون مواضعی باشد که شلمغانی در او دروغ بسته است بر اهل بیت، شاید این جا نباشه. خب میگه خب بابا مرحوم والد صدوق و ابن داوود چی گفتن؟ فرمود اونا حرفشون بر ما حجت نیست، تشخیصشون بوده شد اشتباه بود. و تخطئت الشلمغانی عند ابن بابویه و ابن داوود فی هذه الروایه لیست حجتا عندنا. اونا ممکنه باورشون نمیشده ولی واقعا شلمغانی رو از معصوم شنیده. اونا باورشون که بابا میگه میشد آدم دو تا شاهد را با یک شاهد تأمین کنه و به اون بله شهادت میگفتن، این اصلا این گفتنی نیست، این چنین چیزی باعث خدمت دون عرض میکنم که چی عرض میکنم؟ باعث وهن مذهب امامیه است که بگی در مذهب امامیه براش، مثل این که الان ما وهن میکنیم بر مثلا مذاهب عامه، میگیم فلان مذهب عامه اگه پوست سگ را بر روی دوشت بندازی باش نماز بخونی جایز سگ نماز. این خب وهن مذهب اون مذهب عامه است. گرمت برابر مذهب ابو حنیفه چون گفته است که پوست سگ با دباغی پاک میشه، معناش این استش که پس بنابراین میشه باید با پوست سگ آدم به دوشش بندازه نماز بخونه دیگه. این یکی از اسباب های تمسخر مذهب عامه است، مذهب ابو حنیفه. ابو حنیفه نماز ابو حنیفه و این استش با پوست سگ هم روی دوشت باشد به عنوان مثلا یه پوستینی چیزی پوشیده باشی یا عبایی از اون تهیه کرده باشی و به دوشت باشه نمازت درست. اینجوری اسباب تمسخر اون مذهبه. این هم همینطور اینا میگفتن صاحبان جواب میگن که نه شاید که اشتباه کردن این دو بزرگوار، لیست حجتن اندنا لذالک فرروایتو معیدتون للقاعده. این روایت میتوند معید قاعده باشد، یعنی دلیل نمیشه ولی معید میشه. یه مطلب رو دقت کنید، این جاها غیر از این که معید میشه اگه تعداد روایت ها بالا بره آدم میتواند بگه که خب من دیگه علم اجمالی به صدور بعضی از این روایات دارم، که خود همینم نقش بازی کند در ایجاد علم برای ما یا اطمینان برای ما. اینم 10%، بقیه هم هی 10% تا به نقطه علم برسی. خب حالا این مال روایات. پس روایاتی که داشتیم 4 روایت، حالا از این روایات چی استفاده میشه؟ استفادهش تو استفاد القاعده من هذه الروایه من جهت تعلیل الوارد فی ذیلها. قاعده عدم ذهاب حق از این روایات به خاطر او تعلیلت میدیم. تو روایت اولی یه دقت کردید چی فرمود؟ فرمود انه لا یصلح ذهاب حق احد. حق این است که شنش این است که حق کسی نباید پامال بشه. یا تو روایت دیگر باز داشت فرمود که لعن، بله روایت دوم اول که مثل هم دیگه بود، روایت سومیه بود که ولا یبطل حق امر المسلم، تو روایت چهارم لعلا یتوا حق امر المسلم، همه اینا لسان تعلیل داشت. او روایت سومی هم نازل منزله تعلیل بود. تستفاد و از این روایات او قاعده به خاطر تعلیل، این تعلیل موجب لتعدیت الحکم، تعدیت حکم مورد و سار مورد حلیلت و توامه فهمیدست. موردش شهادت بود، شهادت حالا از ملت دیگر، از یعنی آیین دیگر، یا شهادت وقتی شاهد یه نفره، موردش این بود. اما تعلیل عامه و هوا موجب لتعدیت حکم المورد اثار موارد کم استند عدت من الفقها ها رحمهم الله فی کلماتهم على هذا التعلیل فی الموارد الاخرى، همانطور که استند، یعنی این تعلیل عامه، همونطور که گروهی از فقها هم در کلماتشون به این تعلیل استناد کردن در موارد دیگری، از این تعلیل در جاهای دیگه استفاده کرد. خب حالا وقتی شد یک قاعده، تو ما نحن فیه اینو بگیم، بگیم تو ما نحن فیه هم همین قصه هستش. اگر که ما بخواهیم در این شرایطی که کاملا شخص اعتباری به زندگی ما گره خورده و در جای جای شؤونات اقتصادی ما مشاهده میشه، اگه تو این شرایط بخوایم این شخصیت اعتباری که شاره اعتبار نکرده، حقوق بسیاری از مردم پایمال میشه. خب معناش این میشه که این پولهایی که گذاشتن در اختیار اشخاص معتبر، شرکت هایی که درست شده و مانند اینا، اونا متعهد به چیزی نباشن و این اموال که گرفتن در قبالش مسئولیتی نداشته باشن، چون شخص اعتباری که شما میگه قبول نیست، اهمیتی نداره، هیچه. پس شما پولتو با هم گذاشتی انگار ریختی تو چا، یا دادی به این مؤسسات انگار ریختی تو چا. از کی میخوای مطالبه کنی پولتو؟ اگه اینا گفتن ما نمیدیم، اعتبار نشد، است معتبر نیست شخص اعتباری، اگر این چنین باشد حق شخص اعتباری ارزش نداره، حق باطل میشه. این معاملاتی که شده است تا حالا با این اشخاص اعتباری، مردم خدمتتون عرض کنم که پولی دادن به بانک، از بانک چیزی رو تحویل گرفتن، الان بگیم که بابا اون چیزه که مال صاحبای اصلیشه، پولی هم که تو دادی که به اونا بی خودی دادی، الان پول تو رفته، جنسی هم که دست تو هست مال تو نیست، اینطوره دیگه. الان مؤسسات اعتباری یا چیز خیلی کارهای مختلفی در تجارت‌های مختلفی انجام میدن، انواع مختلف تجارت ها رو انجام میدن، طرف حساب اینها که مالی رو پرداخته تا اون تجارت و خدمت و جزا اونا از اینا دریافت کنه، مالش رفته و چیزی هم مستحق نیست. الان اگر چیزی بشنن نمیتونه اعتراضی بکنه. این متصدی چه میتونه بکنه؟ بابا ای الان تو بانک نشسته، ای از صبح تا شب این چیز میشه، اون صندوق دار به اندازه 10 برابر تمام داراییش یه چند ساعت جا به جا میکنه. حالا این زامنه باید چه بهش بکنیم بیرا؟ چه کاری از ما برمیاد؟ این میگم زندگی خودش و همه اقوامش رو هم بفروشد به اندازه یک روزی که خدمتتون عرض کنم که پول پشت صندوق نشسته نمیتواند جبران بکنه.
هر کسی که دستش
به این پول خودمون بلاغه ما چجوری ببین پولی دست ما نیاد؟ قوانین شرعی فایده ندارد، اون کسی چیزی ندارد که به ما بده. تمام. پس میگه اگر این چنین باشد، با حقوق بسیاری باطل میزنید، شما نمیتونی بگید اگر شخص اعتباری قبول نکنید حقوق بسیار باطل. بله در قبول شخص اعتباری هم باز تضییع بعض حقوقه که اگر مثلا فرض کن ما شخص اعتباری رو قبول کنیم، چون پایه شخص اعتباری بر تضییع بعض حقوقه. چطور؟ به خاطر اینکه وقتی که فرض بفرمایید که یه شرکتی درست شد، درسته؟ این شرکت رو مثلا فرض بفرمایید که شرکت سهامی الف، همه میان پول میذارن، همه ما فرض کن رفتیم پول دادیم به اون شرکت، قبول؟ یک نفر از ما از دنیا رفت، این که از دنیا رفت میاد میگه که آقا جون من دیگه راضی نیستم تو این شرکت تصرف کنید، حق منه. میگن میخوای راضی باش میخوای راضی نباش، تو یه سهامی داری، او سهامت منتقل شد به ورثه، هر چی داد میزند آقا نه من راضی نیستم توی اموال شرکت تصرف کنی، کسی گوش برفش نمیده. پس بنابراین اعتراف به شخص اعتباری هم خودش پایمال کردن حق توشه، خود اعتراف به شخص اعتباری هم حق رو پایمال میکنه دیگه، چون نتیجه شخص اعتباری اینست که دست افراد رو کوتاه میکنه، اموال رو مال شرکت قرار میده، میگه شما افراد فقط چی هستی؟ یک سهامدار این شرکتی است که به ارزش مالی این شرکت شما سهمی داری. امین. اما این شرکت کجا میره؟ چه کار میکنه؟ خدمت مثلا امروز فعالیتش متوقف بشه، اینا دست شما نیست، ما کار نمیتونی بکنی. خب اینم تضییع حق به افراد دیگه. میگم که درسته اعتراف به شخص اعتباری هم مستلزم تضییع حقوقی است، ولی تضییع حقوقی که از عدم اعتراف به شخص اعتباری حاصل میشه به مراتب خیلی بیشتر است از این تضییع حقوقی که با اعتراف به شخص اعتباری حاصل میشه. لذا وقتی شارع مقدس نظرش نسته که نباید حقی باطل بشه، اون حق بیشتر مورد توجه واقع میشه، حق نباید باطل بشه، لذا اون حقوق بیشتر نباید باطل بشه، در صورتش این حق کمتر فدا میشه. تعبیر رو دقت کنید، عبارت رو فیوم کنول قول فیما نهلوفی این نفل اوزا راه نتلت اختلطت حیات الناس فیها به شخصیات الاعتباریه. در این اوضاع مثلا راهنه، یعنی فکر میکنم به معنای مثلا گرو و پیچیده و اینا باشه، شاید مقصود همون پیچیده باشد، اگر وقت اگر چیه امروز یه در فل اوضاع راهنه که میبینیم حیات مردم به شخصیت اعتباری پیچیده شده و معاملاتشون اشتبکت، یعنی در هم فرو رفته است معاملات یومیه با شرکت ها و مؤسسات، ما لحظه به لحظه داریم با این شرکت ها معامله میکنیم. فإن لم تكن هذه الشخصيات الاعتبارية وتصرفاتها نافذة من جانب الشارع فتستزيء حقوق كثير من الناس، اگر اینجور باشه حقوق بسیاری از مردم چی میشه؟ ضایع میشه. پول شما ریختن به حسابت اول ماه، رفتی یک ماه زحمت کشیدی، امروز هم اول ماه دیگه، یک ماه زحمت کشیدی حقوق تو ریختن به حساب، رفتی بانک حقوقو بگیریم بگیریم پولت هم دادن بانک، گفتن بیا حقوقتو بگیر، اونا که مال شما نیست مال صاحبانش، تموم شد چه کار کنی؟ بری پلو کارفرما میگه حقوق من کو؟ میگه خب ما که ریختیم به بانک. بری پلو بانک میگه خب ما که به داد. نتیجه میشه که شما ای و پایمالی حق همین میشه دیگه.
راهنه به معنای ثابت، یعنی اصطلاح الوزن راهن در اوضاع فعلی در زمان حاضر
فرمان که در لغت الوزن راهن یعنی وضع فعلی، حالا اصطلاح امروز جوری شده است. فعل اوضاع راهنه یعنی اوضاع فعلی، وضع فعلی. بله، در اوضاع فعلی که حیات من و شبک اینطور شده، فعن لم تکن، اگر که این شخصیت های اعتباری معتبر نباشه، تصرفش نافذ نباشه، دچار مقدس ضایع میشد حقوق بسیار از مردم. و فی هذه الحقوق یمکن ما اعتبار شارع ایزن ان تزیع حقوق لاشخاص آخرین، در این حقوق که حقوق کثیر که ممکن است اگر اعتبار شارع هم بشه بازم تزیه بشه اون اشخاص دیگری که عرض کردم مثالشو، همونان که این شرکت رو پولشو داده بودن اول، اونها دیگه الان شدن در سهامدار، نمیتونن دخل و تصرفی داشته باشن تو شرکت، مگر مثلا بخوان کنار یکیشون از دنیا رفت بگه خب سرمایه منو به اندازه‌ای که تو این شرکت شریکم بهم بدید، میگن نه خیر آقا، یا بگه این کارو نکنید صبر کنید من بگم، یا نه گوش به حرفش نمید. بله در اینم ممکن ان تزیع بشود حقوقی لاشخاص دیگران، اما شارع تزیع جانه و اما اغلب را، اونجا که حق بیشتر ضایع میشه اونجا شارع به مدافع و دفاع وایس. ولا ریب ان هذا الدليل، حالا توضیح میدم. آره این حق میگه حق نمود باطل بشه، از نه از باب قاعده عقلایی دفع افسد به فاسد، روحش دفع افسد به فاسده، ولی همون قاعده عقلایی به حساب این که حق نبود باطل باشه، خود اون قاعده به ما میگه که خیلی خوب، حق بیشتر اولاس به این که باطل نشود تا حق کمتر.
نوع حق
برسیم چه بیشتر کمتر؟ و نوع حق چی؟ بابا الان نوع حق چیه؟ فهمه حق با یه حقای مساویه، حق مثل این فرض کن که حقوق فرض و فرمود که امام بر مردم چی حقیست با حق مثلا مردم بر مردم مقایسه نمیشه، که این نیستش، که همه حق تصرفه، من میخوام در این مال خودم تصرف داشته باشم، که مثلا اگر بودم تو این شرکت سرمایه گذاری کردم میخوام اموالش تحت نظرم باشه، خب اون دیگرانم که مال دادن به این شرکت عوضشو گرفتن میخوان عوضشو مالک باشه، فرقی نداره. ولا ریب، حالا کتاب میگه حواستون باشه این دلیل یه محدودیت هم داره، این دلیل قابل توسعه نیست در اشخاص اعتبار، باید بگی خب هر شخص اعتبار، نه فقط امینای که امروز هستن و ما رو گرفتار کردن، امینا بیشتر نه. لا رای بر نهازت دلیل، لای بر نهازت دلیل لیسه موجبا لتوسیع دائرت شخصیات الاعتباریت فی المجتمع، فلا بد من ایجاد بدائل لها من الاشخاص طبیعی، این بالقدر الممکن، چاره نیست که ایجاد بشود بدائلی برای اینها از اشخاص طبیعی به قدر ممکن، یعنی یک بدلهایی براش گذاشته بشود، اگر که تو اجتماع ما این وضع رو میبینیم دین میگه که بابا بگردید یه جوری چیزی دیگه پیدا بکنید که حق باطل نشه، لابد من ایجاد بدائل لها من اشخاص طبیعی، اشخاص طبیعی بیاری جایگزین کنید، لکن به نسبت به اشخاص شخصیات موجود فلوز الحاضر ولتی که تعلق گرفته است، ولتی یعنی که در واقع وصف ایوا، بله
به وصف شخصیات،
آره شخصیات تو ادبیات جدید گاهی وقتا وصف رو با یه واو میارن، به جای ما قدیمی های واو میگفتیم از شخصیات لتی، حالا میگن از شخصیات ولتی، یعنی این در واقع صفتشه، ولتی تعلق الناس با او، شخصیات که تعلق الناس با به او مرتبط شدن و ارتبطت با حیات هم به شکل وسیق یعنی محکم، فمشروعیت ها اینا ثابتتون به دلیل مسبور، اما نه این که بشه جدید درست کرد، نه اون نمیشه. و حتی همین ها هم باید دنبال کرد که آدم جایگزین کنه اشخاص طبیعی رو، چون که این دلیل فقط تا این حد آمده است که حق باطل نمیشه. و به نتیجه یمکن للآخرین التعامل معها، پس اینا مشروعیتش درست شد، مردم میتونن باش تعامل داشته باشن، معامله کنن. بله نعم اذا امکن ایجاد و بدیل شخص موجود فلا بد من تبدیلی، اگه بشه بدیل درست کرد یه اینو کار رو داد دست اشخاص طبیعی، شما بودی کار رو بکنی، حالا یه اجتماع اونا که مسئولیت شما دارن این کار رو بکنن، نظام اقتصادی رو جوری مثلا بچینن که اون طریق بره اگه میشه. ولی با وضع موجود این معاملات صحیحه. کما انه اذا لم یکن موجودن ولکن یلزم تزیم و کسی من ناس باز عدم ایجاده ای تسبت و باز الوچ مشروعیته، کما این که حالا میفه اصلا گاهی که افراد شخص اعتباری نداشته باشیم، حالا این فرضیه ای، ولی حاجت کثیر است که اگر اونو ایجاد نکنیم خیلی از حقوق داره از بین میره. راه جلوگیری از تضییع بسیاری از حقوق ایجاد فلان شخص اعتباری باشد، اگر فرض کنیم اونم باید ایجادش کرد، چون دلیلی که میگد که حق نباید هدر بره اونجا هم شاملش میشه دیگه. پس کما انه اذا لم یکن موجودا ولکن یلزم تضییع کثیر من الناس به واسطه عدم ایجادش ثابت میشود، به این وجه مشروعیت چی؟ مشروعیت ایجاد، مشروعیت ایجاد اشکال رو. کتاب میگه این وجه رو ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ میگه ما به روایات که نگاه میکنیم میبینیم که این حکم رو در روایات در خصوص وصیت تطبیق کردن، که در باب وصیت کسی که میخواد وصیت کنه مثلا اگر که دو تا شاهد میخواد میگرده و میبیند که خدمتتون عرض میکنم که دو تا شاهد از مسلمان پیدا نمیکنه، یه شاهد از مسلمانه یه شاهد از غیر مسلمانه، اشکالی ندارد شهادتو در از دوتا میگه و بعدن شهادت هر دوی اونها قبول میشه در دادگاه. میگه که این که ما میبینیم در خصوص این مورد در روایات این رو گفتن، یه تعبیر عام میره کردن، احتمال میدیم که این تعلیل واقعا تعلیل نباشه، حکمت باشه. یعنی حکمت اون چیزیست که حکم دائر مدار او وجودن و عدمن نیست، یک چیزیست که در برخی موارد وجود دارد و به خاطر اینکه ما قانع بشیم در مقام بیان حکم رو به ما میگن. حکمت مثلا فرض فرمود که به ما میگن که خب اگر کسی همسری اختیار کرد با او همسرش مباشرت کرد بعدش خواست اونو طلاق بده، این زن باید عده نگه داره. خب این زن باید عده نگه داره اگه او باشرت کرد با او و طلاق گرفت با او شرطش که یائسه نباشد و مباشرت هم صورت گرفته باشد. باید گفتن چرا میگیم چرا باید عده نگه دارد؟ گفتن لعلا یختل تل نیا، تا اینکه نساب به هم نخوره، انساب به هم نخوره، نسبت ها به هم نخوره، معلوم میشد که کی فرزندی کیست، تا این عده مالوست. ولی تمام موارد که این چنین نیست. یه وقت این زن از چند سال از شوهرش مسافرت، از تو سفرم این رو طلاق میده. یا اصلا مباشرت در دوبار بوده، در قبول نبوده. زنی که باش مباشرت شد باید عده نگه داره، ولو مباشرت در قبول نبوده، یا اصلا شوهرش مدتها از او دور بوده. عدهش قانون عامه، فرقی نمی کند. خب پس چرا فرمودن لعلا یختلف میان؟ میگیم این حکمته، یعنی یک به حساب نکته ایست که در موارد، خیلی از این موارد وجود داره و شما رو قانع میکنه. به این خاطر ذکر میکنن، میگن آقا به خاطر اختلاطی. خب درست، ولی این نیستش که حکم دائر مدارش باشه. حکم دائر مدارش نیست، حکم دائر مدارش. مشهوری جوری میگن، حالا یه نظری هست که یه خوده با حرف من متفاوته، ولی من دارم نظر مشهور رو بیان میکنم. نظر مشهور میگن فرق علت و حکمت این است که الحکمه لا یدور الحکم مداره وجودن ولا عدمن، نه هر جا نبود حکم نیست، نه هر جا بود حکم هست. نه هر جا بود حکم میگن اینه ایتون. بله؟
هر جا بود که حکم هست میگه.
نه، میگه ممکن یه جای دیگه باشد. فرض فرمایید که یه جاهای دیگه باشد که خدمتتون عرض بکنم که مثلا فرض فرمایید که یه گونهی باشد که نه، اونجا با وجود این که مثلا فرض کنید که این مقدار عده نگه داشت، بیشتر از اونم باز احتمال اختلاط میاه میرم. میبینم نه دیگه، عده حدش اینقدره، اینقدر زمان عده است، بیشتر از اون نیست، زمان عده اینقدره. ولو احتمال اختلاط میاه باشد، ولی این حکم نیست. این لذا میگیم اختلاط میاه لا یدور الحکم مداره وجودن ولا عدمن، اینو بهش میگیم حکمت. کتاب میفرماید که چون که ما میبینیم اینو فقط برش داشتن تو باب وصیت آوردنش، که باب وصیت یه باب خاصیست رفقا. باب وصیتی که یاد ما خوب شد اینو بگم. آقا فقها گفتن زمان مالم یجب باطله، اینو همه تون تو چی شنیدید؟ درسته؟ توی فقه شنیدید زمان مالم یجب باطله، اینطور میگن دیگه. میگن باطله زمان مالم یجب، نمیشه ضامن بشه. یا مثلا چیه به خدمتتون عرض بکنم که بله 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 یه چیزی تو باب زمان هست، من الان یه مقداری تردید کردم، یادم هست که در باب زمان اگر کسی در مقام وصیت، بعضی فقها گفتن که، حالا من عبارتشو پیدا میکنم الان به خاطر نیامد، در باب وصیت که مثلا یه حالت صورت زمان خاصی رو اینجا فقها جایز رو اشکالی نداره. چرا؟ چون باب زمان، باب وصیت بود، بابا این دیگه کار داره میمیره، بالاخره باید راهو برای آسون کرد، راه این که مثلا بتواند وصیت کنه برای آسون. اینم همینطوره، این باب، این خصوصیتی ممکنه داشته باشه و این لایبتل و حق امر المسلم به عنوان حکمت در اینجا آمده باشه. ولذا هر کجا که علما این قاعده رو پیاده کردن ما قبول، هر جا نه مثل قرعه یادتون هست گفتن قرعه که میگد القرعه لکل امر مشکل، این رو هر کجا فقها پیاده کرده باشن قبول، هرچه پیاده کرده قبول نگو، گفتن به خاطر کسر تخصیصاتی که بر این قاعده وارد شده است هر جا قبول بکنن فقها قبول نکرد قبولش نمید. اینجا هم کتاب هم میگه اینجا هم همینطوره. این تخصیص اشکال رو بخونم، یه پاورقی داره که امروز نمیرسی پاورقیش چون انشالله جلسه بعد میخوان. اشکالون این تخصیص هاذا الحکم به بعض الموارد کل وصیه فی بعض هاذ الروایات یشیر الی اننا لسنا مخولین به تطبیق هاذه الکبرا. تخصیص این حکم به بعض موارد مثل وصیت که تو این روایات آمده بود اشاره میکند که ما مخول یعنی واگذار شده به خودمون، مخول یعنی واگذار شده به خود نیستیم در مقام تطبیق این کبرا، که ورداریم هر جا بود پیاده کنیم شخص اعتباری هم اینو بیاریم ازش استفاده کنیم. از مع وقوع السؤال عن شهادت اهل ذمه علی الاطلاق خص الامام علیه السلام جوازها فی الجواب بخصوص الوصیه. اون سؤال کرد آیا شهادت اهل ذمه بر غیر ملتشون نافذه یا نه، حضرت باب وصیت رو پیش کشید. تو اون روایت همین جور بود، حضرت باب وصیت رو پیش کشید و راجع به وصیت اینجوری فرمود. ایشون فرمود که روایت دوم موثق سماعه بود، موثق سماعی بود، گفت که اون سماع میگه از امام سوال کردم، فرمود لا تجوز شهادت اهل ذمه الا لهم فان لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم علی الوصیه لانه لا یصلح ذهاب و حقا. بابا سوال که نکرده بود باب وصیته، که سوال کرده بود آیا شهادت اهل ذمه مثلا بر مسلمون ها نافذه یا نه، امام جوابش خب میفرمود که اشکالی ندارد لأنه لا یصلح، این جور نفرموده، فرموده جازت شهادتهم علی الوصیه، شهادتی که بر وصیت بدن جازت لأنه. خب این چرا این قید و حضرت آورد؟ این ما رو میرسوند به این که این یه قاعده عامی نیست، این اختصاص امام فیظهر ان خصوصیت الوصیه دخیلت فی الحکم و لیس عدم ذهاب الحق تمام العله، بلکه عدم ذهاب حق و من قبیل الحکمه، یعنی اون چیزی که حکم لا یدور و مداره و وجودن و عدمه و لا اقل من احتمال ذالک فیها و عدم ظهورها فی القاعده العامه. ببینیم که اینو ظهور در قاعده عامه نداره، احتمالش نمیدونیم، خاصتا مع لحاظ ان من نقل لنا هذا الاخبار من الفراء لم يتعد من مواردها الى غيرها. خب بابا این اخبار رو از کی ما گرفتیم؟ این اخبار را در سلسله ما از کلینی و شیخ طوسی و نمیدونم برقی در محاسنش و مرحوم صدوق و ما اینا خودشون تعدی نکردن، این نبود استش که در هر کجا تو فقه تمسک کنم که لا یبطل حق امر المسلم به استدلال به اینو یکی از ادله در ابواب مختلف فقه بشمارن، اینا همین روایت ها رو به ما منتقل کردن، معلوم میشه که این قاعده کلیه نبود است. نظیر و ما یقال فی عموم دلیل القرآن من ان عدم تمسک الفقها به عمومه یوجب تشکیک فقه، تو دلیل قرآن هم میگفتن بابا این علما خودشون برمی آوردن القرآن لکل امر مشکل، اما میبینیم خودشون جوریست که تو فقه آخرش که رسید به قرعه حلش کنن قصه را، معلوم میشه اهمیت نداره، مال جای خاصیه. پس این دلیل دلیل درستی نیست. نتیجه این شد که از مجموع 4 تا دلیلی که ذکر کرد، ایشون دلیل اول و سوم را پذیرفت. البته دلیل اول رو فقط به تقریب اولش. الحمدلله رب العالمین.